سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من.
درود مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. همونطور که از آرم برنامه شنیدید، برنامه سوئد خانه من رو به اتفاق بهزاد جوادیان از سوئدکست، پادکست دوست داشتنی که حتما شما تا به حال عضو شدین و اپیزودهای مختلفش رو گوش کردید، تقدیم حضور شما خواهیم کرد و سلام میکنم به بهزاد جوادیان عزیز. درود بر تو بهزاد.
من هم سلام میکنم حمید و درود میگم بهت و همینطور دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
بسیار هم عالی. مایلم به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که اولا که خیلی سپاسگزارم و هم من هم بهزاد احتمالا که خب این برنامه با اقبال خوبی مواجه شده و طبیعتا نظراتی در ارتباطش هم تو بهزاد دریافت کردی، هم من در واقع در ارتباط با این برنامه بازتاب و نظرات مختلفی رو گرفتم که خب غالبا هم در واقع تعریف و تمجید بوده. از این نظر هم تعدادی از شنوندگان اعلام کردن که مایلن در مباحثی که در این برنامه مطرح میشه تجربیات خودشون رو به اشتراک بگذارن و در بحث ها مشارکت بکنن. روی همین اصل ما مبنای اولیه کاریمون این بود که در واقع برنامه رو فقط تولید بکنیم و یک سری در واقع اطلاعاتی رو به خانه های شنوندگانمون ببریم، ولی بعد از اون به اتفاق بهزاد به این نتیجه رسیدیم که شاید بهتر باشه که هر چند برنامه، حالا دلایلش رو بهزاد بیشتر احتمالاً توضیح میده، خط تلفن رو باز بکنیم تا شما دوستان هم بتونید در برنامه و در بحثایی که در برنامه‌های قبل و برنامه امروز طبیعتاً مطرح میشه مشارکت بکنید و صحبت بکنید و شنونده نظرات شما هم باشید. بهزاد جان ادامه‌شو تو بگو.
بله. خب من خودم واقعیتشو که اگر بخوای در ابتدا تصور خودم این بود که خب یه موضوعاتی هست حول و محور مسئله ادغام که مربوط به جامعه مهاجر میشه توی سوئد. خب یه بحثایی هست که ما خودمون میتونیم، یعنی یک طرفه راجبش صحبت بکنیم و یه مقدار از تجربیات خودمون یا یه مقدار از اطلاعات خودمون رو در قالب یه برنامه داشته باشیم، ولی خب واقعیتش بعد از این که یه مقدار تماسایی رو یا صحبتایی رو یا بازخوردهایی رو که برنامه داشت، حالا با تو بیشتر با من کمتر، حالا به خاطر اینکه من دوستانی که شنونده هستن امکان ارتباطشون با من خب محدوده و رادیو رو خیلی راحتر میتونن پیدا بکنن و سریعتر باهاش ارتباط بگیرن، به نظرم اومد که خب همونطور که تو برای من توضیح دادی دوستان دوست دارن که مشارکت بکنن یا اینکه اظهار نظر بکنن. منم فکر کردم که واقعا خیلی از مباحثی که ما راجع بهشون اینجا صحبت میکنیم در اصل یک سری تجربیاتیه و یک سری اطلاعاتیه که واقعا افراد به طور شخصی با خودشون حملش میکنن و خب این اطلاعات رو و این تجربیات رو اگر بخوان در اختیار من و شما و بقیه شنوندگان بذارن خب میتونه خودش خیلی مفید باشه و میتونه کمک بکنه به هدف برنامه ما. بنابراین من خودم یکی دو مورد که با دوستان که شنونده برنامه های تو هستن ولی خب من رو میشناسن و ارتباط دوستی با هم داریم، من یه موردی داشتم بازخوردی که گرفتم یه جورایی میتونم بگم که بازخورد منفی بود در رابطه با برنامه. مثلا یه دوستی اعتقاد داشت که الان که ما در شرایطی هستیم که خب اوضاع داخل ایران یک اوضاع آشفته ای هست و مردم تمام فکر و ذهن و هوش و حواسشون سمت یک حرکت و انقلابیه که دارن انجام میدن، صحبت کردن در رابطه با مسائل مهاجرتی و مسائل ادغام توی سوئد خب به زعم ایشون یک صحبت بیفایده‌ایه و غیر ضروریه. حداقل نظرشون این بود که الان غیر ضروریه و بهتره که به موضوعات مهمتری بپردازیم. من نظرم البته مخالف این بحثه و دلایل خودم هم دارم. حالا نمیدونم تو نظر چیه، تو بگو که منم بتونم.
من اینگونه فکر میکنم که در واقع ماهایی که به نوعی نام مهاجر رو یدک میکشیم با خودمون، زندگیمون دو وجه داره، یعنی بیش از حتی دو وجه داره. یه بخشی ریشه هست که خب جا گذاشتیم هممون در اون جایی که درش به دنیا اومدیم، رشد کردیم، بزرگ شدیم به عنوان نسل اول مهاجر. یه بخشیش زندگی در جامعه‌ای هست که درش قرار داریم و روند زندگی اینجا عادیه و در واقع بایستی همراه جامعه پیش بریم که اگر از هر کدومش وابمونیم کار درستی نکردیم. نباید ریشه ها رو فراموش بکنیم، یعنی بایستی بپردازیم به موضوعاتی که داخل ایران اتفاق میفته به عنوان مهاجر ایرانی، و هم باید به مسائل اینجامون بپردازیم، زندگی روزمره خودمون رو بپردازیم، راجع به قوانین جدید بدونیم، راجع به زندگی در جامعه سوئد بیشتر و بیشتر و هر روزه بیشتر یاد بگیریم تا بتونیم اون زندگی بهتر و ایدئالی که از روز اول که مهاجرت کردیم براش آرزو داشتیم رو بهش برسیم. برای همین فکر میکنم یه جورایی این وجوه مختلف زندگی ماست که باعث میشه تولید همچین برنامه‌ای کمک بکنه به ما که حداقل در خلال در واقع اتفاقاتی که داخل ایران داره میفته و ما هم تلاشمون اینه که حداقل 20 ساعت برنامه داریم، مثلا 10 ساعتش رو به ایران بپردازیم، 10 ساعتش هم به مسائل روزمره خودمون بپردازیم. این یک در واقع امر طبیعی و نرمال هست فکر میکنم اینجوری. حالا اگر تو نظر دیگری داری بگو.
نه من هم واقعیتش اینی که اگه خاطرت باشه و دوستانی که شنونده برنامه ما بودن یادشون باشه، تو برنامه اول وقتی داشتیم معرفی میکردیم که اصلا چی کار میخواییم بکنیم و چرا میخواییم موضوعات مربوط به اینکه چطور مهاجرین باید توی جامعه پیوند خودشون رو مستحکم بکنند، هم پیوستگی داشته باشند و ادغام رو داشته باشند، به این نکته خب یه اشاره خیلی دقیقی کردیم و حتی من اشاره کردم حتی تو موضوع اینتگراخون توی سوئد، یعنی توی محافلی که راجبش صحبت میشه، چه محافل سیاسی، چه محافل حزبی و چه حتی محافل علمی که موضوع ادغام توی جامعه رو بررسی میکنن، اصلا به هیچ عنوان سهم خاصی قائل نیستن که مثلا نمیگن که یک مهاجر باید خودش رو بیاد و 100% شبیه جامعه میزبان کنه و خودش رو انقدر در جامعه میزبان ذوب کنه که اصلا همه چیزش فراموش بشه. اصلا اصل مسئله ادغام و پیوند با جامعه میزبان اینه که ما بتونیم گذشته خودمون رو و اون نکات مثبتی رو که توی مباحث فرهنگی و اجتماعی داشتیم از گذشته بتونیم اون رو حفظ بکنیم و نه تنها حفظ بکنیم بلکه بتونیم به نوعی جاری هم بکنیم توی زندگی روزمرمون، ضمن اینکه اون نکاتی رو هم که در لازم هست که توی جامعه میزبان بهش توجه بکنیم و ابزاری به ما میده که بتونیم راحت تر زندگی بکنیم و برسیم به یه نقطه ای که امنیت و رفاه جزی از زندگیمون باشه و راحت زندگی بکنیم، این رو هم حتما نباید ازش غافل بشیم. بنابراین وقتی که جامعه این امکان رو به ما میده و این جامعه ای که میزبان ماست این رو اینجور برای ما تعریف میکنه، خب چرا ما خودمون یک طور دیگه بهش نگاه بکنیم؟ ضمن این که من فکر میکنم که ما اگر همونطور که تو بهش اشاره کردی این زندگی دو وجهی که ما داریم، ما بالاخره هر کدوممون با انتخاب خودمون خواستیم که این به اصطلاح مهاجرت رو انجام بدیم. حالا میگم با انتخاب خودمون، خب این انتخاب برای خیلی ها یک جنبه جبری داره، درسته، ولی خب در نهایت ما ترجیح دادیم که مثلا فرض کن یه نفر که مشکل فکری یا مشکل اجتماعی یا زاویه عقیدتی مثلا فرض کن تو سیستم جامعه ایران داره و به هر دلیلی نمیتونه اونجا زندگی بکنه، به خاطر اینکه اگه بخواد زندگی بکنه جونش در خطر، یا نه اصلا همه اینها نه، فضای کاری درستی برای خودش احساس نمیکنه، فضای تحصیلی درستی براش احساس برای خودش احساس نمیکنه، یا اینکه تو زندگی روزمره اجتماعی برای خودش امنیت احساس نمیکنه و تصمیم میگیره که مهاجرت کنه به هر حال، و این حق رو هم داره. و در نهایت چون که این تصمیم رو ما اساساً این انتخاب رو خودمون کردیم، بنابراین مسیر این انتخاب رو هم باید بدونیم که به چه شکلیه. اون فضایی که جامعه به ما میده رو اگر از اون استفاده نکنیم، در نهایت حرف من اینه که ما بازنده خواهیم بود و این زندگی دو وجهی که همه بهش اشاره میکنن، تو هم خیلی خوب بهش اشاره کردی، این زندگی دو وجهی رو ما باید یه تعادلی رو حتما بتونیم روش داشته باشیم که نه از این طرف بام بیفتیم و نه از اون طرف بام. این همیشه تاکید ما هست، ما ایرانی هایی هستیم که گذشته داریم برای خودمون، هم هر کدوم از ما دوستانی داریم، ذهنیاتی داریم، تاریخچه‌ای برای خودمون داریم، عرض کنم که تخصصی برای خودمون داشتیم و توی جامعه جدید همه اینها رو ما نمیتونیم به یک باره کنار بگذاریمش و نمیتونیم طوری هم برخورد بکنیم که مثلا فقط با گذشتمون زندگی بکنیم. این هم باز دوباره یه اشتباهی است. ضمن اینکه من اعتقاد دارم که الان جامعه مهاجر، یعنی من فکر میکنم حداقل تو این چند وقتی که ایران دچار این انقلاب و تب و تاب هست، ما به کرات به ما ثابت شده که جامعه مهاجر در خارج از کشور هر چقدر قوی تر باشه، هر چقدر توان بیشتری داشته باشه، حتی تأثیراتش توی مسائل داخل ایران هم حمید میتونه یه تأثیرات بزرگتر و بهتری باشه، اگه به فکر این هستیم که این تأثیرات رو داخل کشور داشته باشیم. و نکته آخر که در حالا این قسمت رو من بگم و ببندم بعد صحبت های تو رو گوش کنیم، اینه که من فکر میکنم ببینید همین امروز هم اگه یه تغییری توی داخل ایران به وجود بیاد، که خب این امکان برای وجود داشته باشه برای بسیاری از ما که بخوایم برگردیم، هنوز نمیدونیم که چه تعداد از ما میتونیم بلا فاصله این کار رو بکنیم. یعنی بسیاری از ما اینجا توی مهاجرت، خب الان همینجا توی سوئد آدمایی هستن که بیشتر از 40 سال، 35 سال دارن زندگی میکنن، ریشه دارن، حتی اون آدمایی که حتی بین 15 تا 20 سال اینجا الان دیگه دارای ریشه هستن و بالاخره کندن این ریشه ها نقل، من نمیدونم چند درصد از آدمایی که وقتی که یه اتفاق خوبی توی ایران بیفته از همین دوستانی که ما توی سوئد میشناسیمشون چند درصد برمیگردن و توی ایران زندگی میکنن، اینا چیزایی که نامعلومه. بنابراین این تعادل رو و این زندگی دو وجهی رو ما ناچارن به انتخاب خودمون که بوده، با ناچارن باید بتونیم این بار رو به دوش بکشیم و یه مقدار مضاعف براش تلاش کنیم و یه مقدار مضاعف براش فکر کنیم و بتونیم در هر حال مسیر زندگی رو پیش ببریم.
خیلی عالی توضیح دادی. من فقط یه نکته کوچیک اضافه میکنم بهش، یعنی در واقع در تکمیل و شایدم البته که شما کامل توضیح میدی همه چی رو، فقط در ادامه صحبتهای تو بعدش هم بریم وارد صحبتهای امروز میشیم و از ساعت 11:20 هم یه 17 دقیقه با هم دیگه صحبت میکنیم، بعد دیگه از ساعت 11:20 تا ساعت 11:40 یعنی پایان برنامه امروز خطهای تلفن رو هم باز میگذاریم برای اینی که چه در مباحثی که امروز تو مطرح میکنی و چه در مباحثی که در گذشته در هفته قبل مطرح شد، اگر دوستان شنونده نظری داشته باشن یا بخوان در بحث مشارکت بکنن یا تجربیاتشون رو بگن، در خدمتشون هستیم. گفتی کسانی بر میگردن به ایران و کسانی بر نمیگردن به ایران. من فکر میکنم افرادی که در واقع به نوعی ادغام میشن با جامعه سوئد، این نگاه من هست، و در واقع به گونه‌ای چمدونشون رو باز میکنن و پهن میکنن زندگیشون رو در جامعه جدید و خودشون رو رها میکنن و به دنبال سرنوشتشون میرن، در این حال که به گذشتهشون نگاه دارن، هیچگاه در واقع فکر نمیکنم که برای اقامت در ایران نسل فعلی رو دارم عرض میکنم و مخصوصا نسلهای بعدی که از این نسل به وجود میاد، نگاه این شکلی داشته باشه که بخواد به ایران برگرده و ماندگار بشه در ایران. ممکنه برای مسافرت و تفریح و گردش و نمیدونم دیدار خانواده و احیانا مراکز دیدنی ایران و نمیدونم سیاحت و اینها به ایران بره، ولی برای زندگی کمتر اتفاق میفته که انتخاب بکنه، مگر که اینکه افرادی هستند که چمدونشون رو هنوز باز نکردن، به واقع خودشون رو پهن نکردن در جامعه میزبان، اونها افرادی میتونن باشن که برای برگشت به ایران اقدام میکنن. در این حال خانواده خیلی تأثیر به سزایی داره، یعنی خب خیلی از ماهایی که مهاجرت کردیم اینجا فرزند به دنیا آوردیم، با همسرمون اگر زن هستیم با مرد سوئدی ازدواج کردیم یا برعکس، و در واقع اینجا تشکیل خانواده دادیم دیگه، اینها همه موانعی میشه برای اینی که آدم بتونه برگرده در شرایط عادی آینده ایران برای اقامت کردن و اقامت داشتن و اصلا زندگی دوباره ساختن در ایران. من خودم سابقه دو بار تجربه مهاجرت دارم، یک بار از ایران به امارات متحده عربی، اگر اسمش رو بذاریم مهاجرت چون همسایه جنوبی ایرانه، و یک بار هم به سوئد، و کاملا میتونم این رو درک کنم. زمانی که از امارات متحده عربی به اجبار مجبور بودم به ایران برگردم تا به سوئد بیام، توی اون فاصله تقریبا 9 ماهی که در ایران بودم اصلا بلد نبودم در ایران، نه حرفها رو متوجه میشدم، نه بلد بودم حرف بزنم، نه بلد بودم کار بکنم، نه اصلا میدونی، یعنی یک آدمی بودم که هیچ شناختی از اون جامعه‌ای که درش به دنیا آمده بودم نداشتم، و این هم میتونه تجربه ترسناکی باشه. حقیقتشو بگم شاید لازم باشه بعداً راجبش حرف بزنیم با بهزاد جوادیان راجبش. خب بریم امروز به سراغ بحث رو باز بکن بهزاد، ببینیم که راجب چه چیزایی صحبت میکنیم.
بله، البته من امروز سعی کردم که یه مقدار صحبت‌های من و تو یعنی یه مقدار کوتاه‌تر باشه و یه مروری داشته باشیم به بحث‌هایی که در گذشته پیش اومد و همینطور یه چند تا نکته کوتاه که همونطور که گفتم در اصل میکروفون رو و خط رو بذاریم در اختیار دوستان اگر بخوان مشارکت داشته باشن، چون که این باز میگم این امکان قرار بر این شد که هر چند برنامه یک بار به این شکل تکرار بشه. اما من فقط یه نکته که خیلی مهم میدونستم که یا یه یادآوری به همدیگه داشته باشیم و دوستان عزیز شنونده، و این تغییرات و سیر تاریخی قوانین مهاجرت پذیری توی تقریبا، حالا اگه بخوایم میشه بستش داد، ولی مثلا من چیزی که تو ذهنم اومد اینه که توی 3 دهه گذشته اگر نگاه بکنیم، چون میتونم بگم که غالب پناهندگان، مهاجرین یا کسانی که به هر دلیل دیگه‌ای وارد سوئد شدن، حالا وقتی راجع به ایرانی‌ها صحبت میکنیم، خب از بیشترین تعداد از زمانی شروع شد که انقلاب 57 در ایران انجام شد. خب سالهای اول انقلاب خیلی محدود بود، طبق اطلاعاتی که من دارم توی حتی تا 1-2 سال اول انقلاب، قبل از این که جنگ شروع بشه با عراق، کل کسانی که یعنی کل ایرانیایی که توی سوئد زندگی میکردن، این عدد اگر درست باشه، چون من از منابع دیگه دارم، حالا روش خیلی تاکید ندارم، یه چیزی حدود 1000 تا 1200 نفر بودن که غالب اینها هم افرادی بودن که با اهداف تحصیلی و تحصیل توی دانشگاه ها بودن، اومده بودن توی سوئد. یه تعدادم البته از فعالین و سیاسیون خیلی قدیمی تر که خب سابقه مهاجرت به کشورهای بلوک شرق رو داشتن، ولی خب چون مهاجرت موفقی نداشتن، بعد به یه روشهایی تلاش کرده بودن که خودشون رو به سوئد برسونن و بالاخره از اون فشار و اختناقی که توی بلوک شرق حاکم بود خودشون رو خلاص بکنن، اومده بودن تو سوئد که تعدادشون باز تعداد کمی بود. اما منظورم اینه که غالب پناهندگان و مهاجرینی که از ایران به سوئد اومدن بعد از شروع جنگ ایران و عراق بوده و تا همین امروز هم که خب میبینیم که به شکلی ادامه داره و خودشون شاهد اون تغییرات و سیر تاریخی قوانین مهاجرت و پناهنده پذیری توی سوئد بودن. شاید من و تو هم که کمتر از 15 ساله که توی سوئد زندگی میکنیم، باز بکنیم در این رابطه از تجربیات خودمون صحبت بکنیم، چون زمانی که ما به سوئد اومدیم باز قوانین با اون چیزی که امروز داریم خیلی متفاوت بود. تأکید من اینجاست که اگر یه نگاه کلی داشته باشیم میبینیم که اون چیزی که یعنی روندی که پذیرش مهاجرت توی سوئد بوده امروز به یه نقطه‌ای رسیده که به هیچ عنوان مشابهت فرض کنیم که با 20 سال یا 30 سال گذشته نداره و هر روز هم اگه دقیق نگاه کنیم به نوعی موانع و مشکلات زیادی رو توی جامعه سوئد دارن براش به وجود میارن، به خصوص این رشد راسیست که بالاخره ما توی سوئد به انهای مختلف داریم مشاهدهش میکنیم، حالا چه اون قسمتش که مخفی هست و چه اون قسمتش که روشن هست. ولی بحثم اینه که همین الان اگر شاید یک سری احزاب رو وقتی باشون صحبت بکنی تلاش میکنن که پشت یک چهره بهتری وایسن، ولی در عمل نگاه میکنیم که اقداماتی که دارن، فعالیت هایی که میکنن، یا اگر توی مجلس توی پارلمان قدرتی دارن، از این قدرتشون در رابطه با محدود کردن جامعه مهاجر استفاده میکنن. اما در کنار این من به این نکته میخوام اشاره بکنم، با اینکه این رشد توی چند سال گذشته یا میتونم بگم مثلا فرض کنید توی 2 دهه گذشته رشد مهاجر ستیزی یه رشد پیشروانه‌ای بوده و خیلی سریع اتفاق افتاده، اما یک بخش بزرگی از جامعه هم یه برداشت و نگاه درستی از مسئله مهاجرت داره و این رو همیشه درک کرده و میدونسته که خب بالاخره بودن جامعه مهاجر به خصوص در یک سیستمی مثل سیستم سوئد میتونه به پویایی جامعه کمک کنه، میتونه چند فرهنگی رو توی جامعه به وجود بیاره، میتونه کمک به رشد اقتصادی بکنه. الان خب همه ما شاهدیم دیگه، جامعه مهاجر جزء جامعه فعال توی سوئد هستن، اینها مشاغل مختلف رو در اختیار دارن، مالیات پرداخت میکنن، توی امور روزمره جامعه دقیقاً مؤثر هستن. از طرفی این درک هم وجود داره، اما این وسط یک به اصطلاح نقشی وجود داره که این نقش جامعه مهاجره. ما اگر این موقعیت رو درک بکنیم و حمایت بکنیم اون بخشی از جامعه رو که با مسئله مهاجرت به شکل منطقی برخورد میکنه، مثلا یا به شکل قانونی برخورد میکنه، به شکل انسانی برخورد میکنه، اون موقع هست که میتونیم در مقابل اون بخشی از جامعه که اصلا با مسئله مهاجرت به شکل سیاسی و صرفا احساسی برخورد میکنه یا اون رو به عنوان یه پروپاگاندا داره استفاده میکنه برای اینکه هر خودش رو جایگاه خودش رو صفت بکنه یا جایگاه خودش رو محکم بکنه توی عرصه سیاسی، میتونیم این نقش رو در اساس ایفا بکنیم. ضمن این که همه ما میدونیم که اونهایی که بحث و موضوع به اصطلاح محدودیت مهاجرت یا محدود کردن مهاجرین رو در جامعه به اشکال مختلف الان دارن دنبال میکنن، غالبا بخشی از جامعه خود سوئد رو من دارم صحبت میکنم، جامعه خود سوئد هستن و اون احزابی هستن که ما میدونیم نه سابقه آنچنان درست سیاسی دارن، نه گذشته خیلی مثبتی رو میتونیم ازشون ببینیم و حتی نه سطح آگاهی و سواد عمومی اجتماعی رو برخوردار هستن برای اینکه اصلا تفاوت قائل بشن و بتونن یه جدایی قائل بشن. مثلا اگه تو بین جامعه مهاجر یک جرمهایی هم وجود داره، اینو مثلا تعمیم ندنش به همه جامعه مهاجر. بنابراین این خط، ما این خط وسطی که قرار داریم، اگر به اصطلاح این روش رو برای خودمون پیش بگیریم که خب منفعل باشیم، هیچ نقشی نداشته باشیم، در اصل اجازه داریم که اون بخش دوم که سیاست‌های ضد مهاجرتی دارن یا محدودیت جامعه مهاجرتی دارن بتونن جایگاه بهتری پیدا بکنن، بتونن قدرت بیشتری توی جامعه پیدا بکنن و بتونن در نهایت، نه اینکه بگم نظرات کل جامعه رو، چون من به شخص اعتقاد دارم که کل جامعه سوئد یک جامعه آگاهیه و مسئله مهاجرت رو کاملا درک کرده و میدونه و اون بخش کوچیکی که اینو درک نکرده، خب اگه ما غافل باشیم میتونه بیاد و جای اون بخش بزرگتر رو توی جامعه بگیره. و ما در نهایت این موضوع رو خیلی براش تاکید دارم و روند صحبت ها و برنامه ما هم، حالا چه در گذشته چه در آینده، حالا یه مقدار طولانی تری که پیش روی خودمون داریم، در اصل اینه که بتونیم روی این مسئله تاکید بکنیم و یه هشداری داشته باشیم که جامعه مهاجر باید حتماً نقش مهمی رو ایفا بکنن. اگه خاطرت باشه هفته پیش وقتی راجع به مسئله حق انتخاب کردن و استفاده از این حق صحبت کردیم، روی این قضیه خیلی تاکید داشتیم که ما اگر از این حقمون استفاده نکنیم، در اصل این حق رو میدیم به کسانی که بر ضد ما و بر علیه ما از اون بهره بگیرن. حمید،
عرض به خدمتت که من اگر بخوام به این موضوع بپردازم در ادامه صحبتهای تو، میتونم به سال 2015 اشاره بکنم با توجه به خدمتی که در واقع داریم من و تو در سوئد، هلوش کمتر از 15 سال. سال 2015 سال بسیار تعیین کننده بود در نقش نگاه جامعه به جامعه مهاجر، خصوصا مهاجرینی که از بعد از 2015 وارد کشور سوئد شدن. از بعد از باز شدن درهای اروپا در سال 2015 به توسط کشور آلمان و به تبع اون کشور سوئد و نروژ، تعداد زیادی مهاجر از کشورهای افغانستان، ایران، سوریه، عراق و ترکیه و البته کشورهای همجوار تصمیم به مهاجرت گرفتن و در بین سوری‌هایی که مجاز بودند برای این مهاجرت، در واقع خودشون رو به این کشورها رسوندند. اتفاقی که افتاد این بود که جوامع اروپا دچار یک بحران مدیریتی برای رتق و فتق امور و سکنا دادن و وارد جامعه کردن این جامعه پناهجویی شد و این در واقع یک بازوی کمکی شد برای اون افرادی که نگاه راستگرا داشتند، خارجی ستیزانه داشتند، از این اهرم استفاده کردند و در واقع شروع کردند به مقابله کردن با این موضوع. از بعد از اون بود که قوانین مهاجرتی حداقل طی 15 سال گذشته رو به سختی گرایید و به شدت سختگیرانه شد. من خاطرم میاد که در زمان سالهای 2010 و 2011 که من و تو خودمون برای دریافت اجازه اقامت در سوئد تلاش می‌کردیم و پناهجو محسوب می‌شدیم، دولت مدرات سر کار بود و علارغم اینکه دولت مدرات اون موقع دولتی بود که خیلی هم موافق با در واقع جامعه مهاجر نبود، ولی تلاش جامعه، حمایت جامعه از امثال ما که پناهجو بودیم، باعث شد که اداره مهاجرت با دستور کار در واقع دولت راستگرا به نوعی وارد میز مذاکره با ما پناهجویان بشه و این اتفاق بزرگی بود برای دوره ما. روی همین حساب میخوام همینو بگم که مثلا در گذشته اون نگاهی که جامعه داشته به در واقع نیروی مهاجر، حالا در بخش‌های مختلف، چه پناهجویی چه در واقع مهاجرین کاری ازدواجی، اینها نگاه مهربانتری بوده، ولی یک کار فرهنگی شده که متاسفانه افرادی که در جهت منافع در واقع مهاجرین در واقع تلاش میکردن نتونستن اون فرهنگ رو غالب کنن به فرهنگ مقابل خودشون و این اتفاق سختگیرانه رقم خورده. اگر تونسته باشم درست توضیح بدم.
بله، نه کاملا درسته. ببین، ضمن این که همونطور که اشاره کردی، بعد از 2015، بعد از اون موج بزرگی که از پرندگان وارد اروپا شدن، بالاخره اصلا ببینید اروپا هم برای خودش، خب طبیعتا نمیتونیم این رو ندید بگیریم دیگه، همه کشورهایی که توی اروپا هستن یک ظرفیتهایی رو برای این پذیرش دارن یا یه برنامه هایی رو برای این پذیرش دارن. من فکر میکنم که گذشته از اون به اصطلاح نگاه انسان دوستانه که حالا بعضی وقتا از طرف بعضی از کشورها به عنوان فقط یه ژست تلقی میشه ولی از طرف بعضی هم خب واقعیت داره، اما مسئله پذیرفتن مهاجر یک مقدارش در اروپا بسته به نیازهای نیروی انسانیه که این کشورها دارن. خب وقتی این نیازها به نوعی برطرف بشه، یعنی به یه نقطه ای از اشباع برسه و اینها ببینن که خب بالاخره تو سیستم اداره یک کشور اینجوری نیستش که مثلا آدم بخواد بیاد در یک کشور رو باز بذاره، مثلا یک کشور فرض کن 9 میلیونی یه دفعه بیاد بشه 13 میلیون. خب بالاخره این 13 میلیون وقتی 4 میلیون مثلا به اون 9 میلیون اضافه میشه، یه زیرساختای لازمه، یک برنامه‌ریزی‌های لازمه، یه کارهای لازمه که باید انجام بشه تا اینکه ظرفیت 13 میلیون رو 9 میلیون رو تبدیل به 13 میلیون بکنی یک کشور. بنابراین این طبیعیه که، و حتی میتونم بگم که منطقیه که وقتی کشور اروپایی هم در کشورها رو باز میذارن، این یه محدودیتی براشون داره و یک محدودیتی باید داشته باشه. اینجوری نیست که بی محابا بخوان پذیرش پرونده داشته باشن. و اتفاقا همینو میخوام بگم که یکی از دلایلی که امروز ما شاهد این قضیه هستیم اینه که این به نظر میاد که این ظرفیت داره پر میشه الان، مثلا توی کشوری مثل سوئد که به این ترتیب داره سیاست‌های مهاجرپذیریشو داره عوض میکنه، چون ظرفیت‌ها داره پر میشه به خاطر اینکه خب مهاجر وقتی که میاد نیاز به شغل داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به یادگیری زبان داره، اینها همه هم انرژی، هم وقت و هم پوله. یعنی سیستم دنیا امروز هر جوری که بهش نگاه بکنیم، یک سر اصلیش و یک بند اصلیش به مسائل اقتصادی برمیگرده و هیچ وقت نباید از این غافل بشیم. حتی بزرگترین اتفاقات سیاسی که ما توی دنیا به نحوی شاهدیم، ریشه و مبدأ و منشأش رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در مسائل اقتصادی داره. الان هم خب مسائل اقتصادی الان با این وضعیت امروز بازار رو که اگر نگاه کنیم توی سوئد، میبینیم که خب به یه نقطه مهم و حساسی رسیده بازار کار، به یه نقطه، یعنی بحران توی بازار کار به یه نقطه مهم و حساسی رسیده. من وقتی داشتم اخبار رو دنبال می‌کردم، دیدم که خب حتی توی مشاغلی که فرض کن مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش خیلی از خود سوئدی‌ها خودشون، یعنی توی برنامه‌هاشون حاضر نبودن که اون رو خودشون داشته باشن و ترجیح می‌دادن که مثلا به طور کلی واگذارش کنن به بخشی از مهاجرین، حتی الان توی اون مشاغل هم تلاش میکنن که اولویت رو بذارن توی بخش سوئدی. البته اینی که من میگم این تو سیستم وجود نداره، این تو فکر و عقیده اون بخشی از جامعه وجود داره که مایلن که سیاست‌های به اصطلاح داخلی مهاجرتی رو محدود بکنن و این در نهایت میتونه یه روزی به اون نقطه برسه. شاید امروز به شکل یک حرف باشه و شاید امروز به شکل یک تئوری باشه یا به شکل یک فقط موضوع دبات و مناظره توی تلویزیون یا توی پارلمان مطرح بشه، ولی این قابلیت رو میتونه داشته باشه که تبدیل بشه به اون چیزی که شاید ما رو نگران بکنه. و بنابراین تو این مسیر جامعه مهاجر اگر خودش رو تجهیز نکنه، اگر آموزش خوب نبینه، اگر تخصص خوب نداشته باشه، بنابراین میزان آسیب پذیریش میاد پایین. من هیچ وقت اعتقاد ندارم که توی جامعه مثل سوئد یه قوانینی حاکم میشه که مثلا یه نابرابری بزرگی بین جامعه مهاجر و جامعه خود سوئد برقرار بشه. من این اعتقاد رو واقعا ندارم، چون این رو هیچ وقت تجربه نکردم. من چیزی که از جامعه سوئد تجربه کردم اینه که اگه بخوایم مقایسه بکنیم در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا و علل خصوص از اونجایی که ما خودمون اومدیم، این برابری بین انسان‌ها به عنوان یک شاخص توی جامعه سوئد مطرحه، به عنوان زیرساخت داره، قانون داره، براش پیشبینی‌هایی شده. ولی در نهایت این درسته، اما اگر ما بخوایم به اصطلاح اون قدرت و قوت اجرایی خودمون رو توی سطح جامعه مدام کاهش بدیم، چه تو بحث کار، چه تو بحث تخصص، چه تو بحث تحصیلات، چه تو بحث مشارکت توی مسائل اجتماعی، این خطر وجود داره که شاید یه روزی به اون نقطه برسیم. و همونطور که تو بهش اشاره کردی، چطور بعد از سال 2015 بهانه ای شد که یک مقدار درها بسته بشه، یک مقدار قوانین تحلیل بشه. و اگر اون اتفاق هم توی جامعه سوئد به این ترتیب بیفته، شاید اون نابرابری ها در آینده بشه توی جامعه خیلی بیشتر و میتونه موقعیت جامعه مهاجر رو به نوعی توی خطر قرار بده. تأکید من اینجاست حمید.
بذار من یک مثال دیگه هم بزنم. ببین، من خاطرم میاد که همون سال 2010 که انتخابات بود و من تازه وارد سوئد شده بودم، خب طبیعی بود که حقه در واقع رأی هم نداشتم و اصلا جزء جامعه پناهجویی بودم و اصلا شاید در خیلی وقتا اصلا هویتی هم نداشتم. حالا میخوام اینو بگم که در واقع توی صحبت ها اون چیزی که من درک میکردم از نگاه احزاب سیاسی گوناگونی که در سوئد داشتن کار تبلیغاتی میکردن برای اینی که بتونن رأی مردم رو بگیرند و کرسی بیشتری در پارلمان داشته باشن، اتفاق بزرگ بود این که سرتیتر اکثر در واقع این احزاب حول محور جامعه مهاجر و جامعه پناهجویی بود، که در واقع نگاه همون ادغام و همپیوستگی رو در جامعه ترویج میداد و این یکی از در واقع مسائلی بود که خیلی روش تبلیغات میشد برای پذیرش جامعه مهاجر در بین جامعه میزبان.
بله.
در صورتی که به مرور این نگاه برگشت، چرا که در سال 2018 یکی از در واقع تبلیغات انتخاباتی در واقع دقیقاً نقطه مقابل این موضوع بود، یعنی اخراج پناهجویان، نمیدونم قوانین سخت‌تر مهاجرتی، همه در واقع تبلیغات انتخاباتی بیشتر حول محور باز مهاجرین در واقع عکس چیزی که در 8 سال قبلش در واقع تبلیغات محسوب میشد گفته میشد. این دوتا نگاه رو اگر طی 8 سال فقط بهش بپردازیم، اون موقع ما میتونیم ببینیم که در 3 دهه گذشته‌ای که تو یاد کردی ازش، چه مسیری رو در واقع مهاجرین طی کردن، جامعه میزبان چه مسیری رو طی کرده که به یک باره ظرف 8 سال یک موضوع یک جا میشه تبلیغات انتخاباتی، جای دوم در تقابل تبلیغات انتخاباتی قرار میگیره.
دقیقاً. اگه بخوایم حالا یه مقدار دقیق‌تر به این نکته نگاه کنیم حمید، میبینی که مسائلی که توی جامعه سوئد حول و حوش موضوع مهاجرین من فکر میکنم اتفاق میفته، به این بزرگی که الان راجبش حرف میشه که فرض کنیم که یه حزبی مثل دموکرات های سوئد میان به این جایگاه میرسن، به این بزرگی واقعا نیستش. یعنی فقط بخش بزرگی از اون تبلیغاته. بخش بزرگی از اون بوهای تبلیغاتیه که میزنن برای اینکه بتونن رو بحث‌های مهاجرتی امتیاز بگیرن و به نوعی این حساسیت‌ها رو توی جامعه زیاد کنن. این در هر حال هدف اینه که ما اجازه ندیم که این حساسیت نسبت به جامعه مهاجر توی جامعه سوئد زیاد بشه، چون واقعا حد این صحبتایی که الان میشه در رابطه با مسائل مهاجرتی، حالا چه تو بازار کار، چه تو مسائل اقتصادی، حتی چه تو مثلا خب دیدی دیگه میان یه نمونه های خیلی محدود و کوچیکی رو از فرض کن نوع استفاده از بیدراگ و کمک های مالی مثلا مطرح میکنن و انقدر این رو بزرگ میکنن که بله جامعه مهاجر مثلا به طور کامل مصرف کننده یک کمک اقتصادی و بیدراگ تو جامعه، ولی در صورتی که ما اینو میدونیم که جامعه مهاجر امروز چقدر توی چرخیدن و حرکت این جامعه موثره، جامعه مهاجر چقدر توی بحث پرداخت مالیات که من قصد دارم حالا اگه تو موافق باشی برنامه هفته آینده رو به بحث پرداخت مالیات و سیستم مالیاتی توی سوئد بهش اختصاص بدیم، چقدر نقش مهمی داره و چه حجمی از جامعه مهاجر الان دارن توی جامعه سوئد دارن کار میکنن. منظورم اینه که اون بخش کوچیک انقدر آگراندیسمان میشه، انقدر بزرگ میشه و که تبدیل میشه به یه چیزی که حزب دموکراتای سوئد میان از مثلا یه حزب زیر 4% بعد از یه دهه، بعد 15 سال تبدیل میشن به دومین حزب بزرگ سوئد و دومین حزب قدرتمند توی پارلمان سوئد. خب این مسیر رو وقتی دنبال بکنیم برای ما باید یه پیامی داشته باشه، باید بتونیم بشینیم این رو تحلیل کنیم، باید بتونیم این رو بررسی بکنیم از جایگاه خودمون، از جایگاه مهاجر. من همون جور که اشاره کردم کماکان هنوز که هنوزه جامعه سوئد رو یه جامعه آگاهی میدونم که احزاب مختلفی هستن، احزاب دیگه هستن، گروه های مختلفی هستن، نخبگانی هستن که اصلا اون سیستم مناسبات اجتماعی رو، تعریفش رو، و کسانی هستن که میتونن این تعریف رو آنالیز کنن، میتونن تئوری داشته باشن، یعنی تئوری دارن، فلسفه دارن برای زندگی توی جامعه و قطعاً خود اونها پشت این مباحث هستن، ولی ما هم یه سهمی داریم دیگه. سهم ما اینه که مشارکت داشته باشیم، سهم ما اینه که حضور داشته باشیم، سهم ما اینه که به نفع خودمونم. من همه این صحبتایی که دارم میکنم صرفا این نیست که بیام بگم که مثلا ما این رو انجام میدیم که یکی دیگه خوشش بیاد، نه، ما این رو به نفع خودمون داریم انجام میدیم. من اصلا به طور کلی به مسئله نفع توی هر حرکتی خیلی اعتقاد دارم، یعنی هر حرکتی که انجام میشه، این حرکت چه مبنای سیاسی داشته باشه، چه مبنای اجتماعی داشته باشه، به نحوی باید در راستای منافع یک شخص یا یک گروهی باشه. بنابراین ما هم این رو باید این شناخت رو و این برداشت درست رو از موقعیت خودمون توی این جامعه داشته باشیم که به سمتی حرکت بکنیم که بتونیم منافع خودمون رو توی جامعه بتونیم حفظ بکنیم. اون زیر ساختایی که الان توی جامعه تعریف شده که خب بعضن انقدر قوی و انقدر پایه‌ای و اساسی که اصلا نظیرش رو نمیشه جایی پیدا کرد، ما باید بتونیم این زیر ساختا رو حفظ بکنیم، طوری نشه که بعد از یه مدتی مثلا یه گروهی بیان که این گروه انقدر قدرتمند بشن که هر چیزی رو که تو تصورشون بود یا تو ذهنشون بود بتونن عملی کنن و تغییر بدن و قانون عوض کنن و بالاخره حرکت‌های جدید انجام بدن. این بحثیه که به طور کلی من دارم.
خیلی درست داری میگی، ولی باید به نقش کلی کل کشورهای اروپا هم یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. یعنی این که کل کشورهای اروپا راستگرایی درشون ترویج پیدا کرده در دهه‌های گذشته با توجه به مهاجرین زیادی که طی دهه‌های گذشته به کشورهای اروپایی مهاجرت کردند، راستگرایی هم در کل کشورها و سوئد هم طبیعتاً از این قضیه مستثنا نیست، ولی سوئد با توجه به قوانین محکم برابری که در قانون اساسیش داره، این روند راستگراییش به نسبت خیلی در واقع با احتیاط بیشتری حرکت میکنه. به طور مثال در مقایسه با دانمارک اگر که نگاه بکنیم، میبینیم که در دانمارک خیلی سریعتر قوانین سختگیرانه مهاجرتی در واقع اعمال میشه، حتی به اخراج میرسه. در نروژ به همین صورت قوانین مهاجرتی از سالها پیش بسیار سختتر از سوئد بود، حتی زمانی که هنوز مثلا دموکرات‌های سوئد آنچنان در واقع رأی نداشتن. روی همین حساب حتی در همین کشورهای اسکاندیناوی که به نوعی مهد دموکراسی جهان هم حساب میشن، این قوانین سختگیرانه در بعضی کشورها وجود داشته. خطهای تلفن هم برای یادآوری به شنوندگان عزیزمون باز هست: 031-54-0038 و 39، دو خط تلفن ثابت که اگر که دوست داشته باشن در صحبتهای ما مشارکت داشته باشن و نظرات خودشون رو کوتاه بیان بکنن، با توجه به اینکه 7-8 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه زمان نداریم. ادامه بده بسید.
بله، من اتفاقا چند روز پیش که داشتم فکر میکردم به سیستم برنامه هایی که تو داری حمید، من اول چند وقت پیش فکر کردم که خب شاید موضوع صحبت و برنامه من و تو در رابطه با ادغام در جامعه سوئد و موضوع مهاجرین یک چیز جدیدی باشه، ولی خب خوشبختانه یه خورده که حالا بیشتر بهش فکر کردم دیدم که تو خیلی وقته که داری این کار رو انجام میدی، یعنی نوع بعضی از برنامه هایی که تو داری، مثل صحبتی که هر روز با آقای مرادیانی فرزن انجام میدی که خب من خیلی دوست دارم که میشنومش، خب اطلاعات خیلی خوبی میده از اتفاقاتی که توی جامعه داره میفته. گاهی وقتا منبع کنجکاوی خود من هست که نمیدونم و وقتی یه خبری رو یه چیزی رو میشنوم خیلی میرم بهش مراجعه میکنم و تاوتوش رو در میارم یا اینکه سابقهش رو در میارم. در هر حال اینا مسائلیه که میتونه ما رو کمک بکنه و واقعا خوبه که ما یه بخشی از اون سهمی رو که داریم، مثل همون کاری که تو داری میکنی توی رادیو، یه بخشی از سهم زندگیمون رو، از وقتمون رو، از امکاناتی رو که در اختیار داریم در نهایت خب بتونیم توی این مسیر استفاده بکنیم. به نوعی خواستم اینجا باز یه تشکر مضاعفم از تو بکنم در تو برنامه‌های دیگه‌ای که وجود داره.
باید از اکبر آقای مرادیانی تشکر بکنید، ایشون زحمت رو میکشن و این زحمتشون رو با دیگر شنوندگان در رادیو به اشتراک میگذارن. چقدر هم ممنونم از تو که به این نکته اشاره کردی. من هم باید هر از گاهی هی تشکر بکنم از اکبر آقا، هی فراموشم میشه، تو یادم انداختی. آقا توی صحبتات تو اشاره داشتی به این موضوع که در واقع متخصصین یا منافع، به اینجوری بگم، منافع در واقع نقش بسزایی داره در اصولا مقوله مهاجرت در هر کشور. در واقع این هم بهش اشاره داشتی که نیاز اون جامعه نسبت به پیشبرد اهداف اقتصادی خودش، و تو تاکیدم داشتی روی موضوع اقتصاد. اجازه بده که شنونده رو بگیریم، بعد تو راجع به این موضوع منفعت یا منافع کشور در باره موضوع مهاجرت هم توضیح بده بهم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما، همتون خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
درود بر مهمان برنامه‌تون، برنامه خیلی جالبیه. من خواستم اگر ایشون لطف کنن در برنامه‌های آینده، حالا به هر حال شاید در این موردم شاید اپیزودی درست کردم، من در جریان نیستم، شاید هم باشه. اون مسئله ادغام و همبستگی در سوئد یکی از الان هنجارهای خیلی بدی که در جامعه سوئد هست، که شاید ایشون هم مطلع باشن، در حتی شما، که حتی برای خود من هم اتفاق افتاده. اون به حساب مدارس سوئد هست، مدارسی که الان توی یک به حساب خیلی در سطح خیلی بدی هست، مدارس از همونجا هست که اون به حساب گروه های خلافکاری که در میگن در همون بچگی در همون گیمناسیت شروع میشه یا حتی کمتر از گیمناسیت، اون ینگ ها و اون به حساب در دسته هایی که به حساب شروع میکنن به حساب در حالت جرم و جنایت از اونجا شکل میگیره، از دبیرستان های از به حساب باز گروه های پایین تر. در این حال این یه چیز جدیدی در جامعه سوئد که سوئد نتونسته به نحو درست با اون برخورد بکنه و غیر از اون یک دو در دو بخشی که مدارس یا شما اگر به عنوان یک خارجی در یک مدرسه که مثلا همه سوئدی ها هستن مورد آزار و اذیت قرار میگیری، مبت میشی به قول خودشون، یا برعکس اگر در مدرسه که خارجی ها زیاد هستن سوئدی ها مباد میشن. این یک به حساب یک هنجاری هست که متاسفانه در جامعه سوئد هنوز موفق نشده. سوئد داره روش خیلی سرمایه گذاری میکنه و کار میکنه. من میخواستم در مورد ایشون چون در مورد این مسئله نظری دارن یا اپیزودی درست کردن یا در حال درست کردن هستن، چون این در رابطه با همون همبستگی و ادغام به جامعه سوئد من فکر می‌کنم این خیلی مؤثر هست. از همون جایی که بچه‌ها به حساب وارد جامعه سوئد میشن و بعد انتخاب مدرسه و بعد اون وقت ما می‌دیم که ادعای زیادی از خارجی‌ها هستن که متأسفانه همین تا شما می‌دونید که با جامعه سوئد بعد هستن و از سوئدی ها بعدشون میان، علتی که در اون کرست خودشون در اون مناطق خودشون بزرگ میشن و مدرسه هم خب دور خارجیه یا در مناطق برعکس سوئدی نشین.
بله
من
یاد صحبت کردم چشم خواهش میکنم، خواهش میکنم
شما رو نظرشون رو بزن.
حتما بروی چشم. رضا جان شنیدید سوال دوست گرامیمون رو؟
بله بله، ضمن اینکه ممنونم از تماس ایشون، ببین باید بگم که بله حتما یکی از موضوعاتی که توی بحث ادغام میشه بهش خیلی دقیق پرداخت و زیاد صحبت راجبش صحبت کرد همین بحث بروت و جرم و جنایت هست توی جامعه، که خب یه مقدار هم وسیعه. وسعت این قضیه به خاطر عدد و آمارش نیست، واقعیتش به خاطر یک بخشش به خاطر به اصطلاح میزان زیاد اینه که در رابطه باهاش صحبت میشه، میزان اعداد و آماریه که مدام در رابطه باهاش حرف میزنن. میگم این هم یکی از ابزاریه که بالاخره اون گروه هایی که دنبال یه بهانه هستن که مثلا بخوان محدود بکنن مسائل مهاجرتی رو ازش استفاده میکنن، اما موضوعی نیستش که وجود نداشته باشه، قطعا وجود داره بحث جرم و جنایت. یک بخشی به خصوص مثلا اونایی که راجع به این موضوع صحبت میکنن برمیگردن به تولید جرم و جنایت تو جامعه مهاجر و به خصوص اون کلونی هایی که اینها یه مثلا جاهایی که جمع هستن و خودشون رو از جامعه جدا کردن و تو اون قسمت ها خب این رو میگن که خب خیلی بیشتره، تو کل جامعه هم راجع به صحبت میشه. اما این رو هم فراموش نکنیم که من اعتقادم بر اینه علارغم این که این موضوع وجود داره که به هیچ شکی در اون نیست، چون تو وقتی نگاه بکنی هر گروهی رو راجبش صحبت بکنیم، این گروه همیشه یه ضعفایی داره و یه قوتایی داره، اصلا فرقی نمی کنه که راجب ما داریم راجب سوئدیا صحبت میکنیم یا راجب مثلا یه گروه خاصی از مهاجرین صحبت میکنیم. بحث جرم و جنایت همیشه وجود داشته توی جامعه به شکل گسترده‌ای، الان به خصوص توی این چند سال گذشته هستش، در بین جامعه مهاجر هم وجود داره، ولی به اعتقاد من این موضوع توی این بخش یه مقدار این رو پررنگ‌تر مطرح کردن، اما حتما میشه راجع بهش صحبت کرد، حتما میشه بررسیش کرد. اما اینو نباید فراموش بکنیم که این مسیری که بعضی از گروه ها و احزاب و تشکلهایی که توی خود یعنی تو صرفا 100% سوئدی هستن، دامن وقتی دامن میزنن به این قضیه، این هم میتونه خیلی موثر باشه. یعنی از این مسائل هم ما نباید غافل بشیم. الان چون خب وقتمون خیلی کمه، پرداختن بهش و باز کردنش امکان پذیر نیست، نمیتونم گسترده راجبش صحبت کنم. ولی ضمن این که نظر این دوستمون رو کاملا تایید میکنم و ضمن این که جرم و جنایت رو در جامعه سوئد رو به گسترش دارم میبینم و تاییدم میکنم که بین جامعه مهاجر همین قضیه وجود داره، اما مسائلی هم وجود داره که حتما اونها رو هم باید کامل در نظر داشت، که اگر بتونیم یکی از برنامه رو اختصاص بدیم این قضیه، اون موقع میتونیم یه مقدار بیشتر راجبش صحبت کنیم و مسئله رو باز کنیم که یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد.
خیلی هم عالی، حتما به این موضوع خواهیم پرداخت پس در آینده نزدیک و هفته آینده هم که قرار شد که راجع به موضوع مالیات صحبت بکنیم. سوال من هم موند از تو در ارتباط با منافع کشورها در ارتباط با پذیرش مهاجر، که خب باز میتونیم در جلسات بعدی به این موضوع هم بپردازیم.
باش،
خیلی ممنونم
از وقتی که امروز داشتیم.
مرسی بهزاد جوادیان از سوئدکست. حتما خاطرتون باشه شما شنوندگان عزیز میتونید که از وبسایت رادیو پیام به آدرس radiopayam.se در بنرهای هر صفحه‌ای داخل وبسایت رادیو پیام بشید، سمت چپ شما لوگوی سوئدکست رو میبینید و میتونید برید اپیزودهای قبلی در واقع برنامه‌های چه سوئدخانه من و چه اپیزودهای مستقل مربوط به سوئدکست رو از این طریق بشنوید. ممنونم از بهزاد جوادیان و شرکتش در برنامه امروز و باش خدافظی میکنم.
روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.